من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. چند مسئله از لباس مصلی باقی مونده سریع عرض کنیم و وارد بحث مکان مصلی بشویم انشاء الله. مسئله 44، اذا وجد ساترا لاحدى عورتی ففی وجوب تقدیم القبول او الدبر او التخیر بینهما وجوه اوجهها الوسط. اگر در نماز ساتر کامل نبود، یا باید جلوش را بپوشاند یا خلفش را، چه بکند؟ صاحب عربه فرموده است که ولو سه احتمال هست: یکی وجوب ستر قبول و دیگری وجوب ستر دبر و سومی این که مخیر باشد بین این دو، ولیکن اوجه در مسئله لزوم ستر دبر هست. چرا؟ ظاهراً به خاطر این هست که در صحیحه زراره داره لا یرکعان، یعنی زن و مردی که آری هستند رکوع و سجود نکنن، ایماعاً نماز بخوانن. لا یرکعان ولا یسجدان فیبدو ما خلفهما. محظور این است که اگر رکوع و سجود کنن خلفشان آشکار می شود. آی سیستانی فرمودن که نه، این روایت تعبیر نداره فیبدو خلفهما. اگر میگفت فیبدو خلفهما حرفی نبود، فیبدو ما خلفهما. ما خلف یعنی از پشت سر عورتش دیده میشود. خب از پشت سر فقط دوبار دیده نمیشود، قبول هم دیده میشود. انصافاً این خلاف ظاهر و الا می فرمود فیبدو عورتو هما دیگه. فیبدو ما خلفهما ظاهرش دوباره دیگه. بله، ظاهر این روایت اینه که اگر انسان می توانست خلفش رو مستور کنه، دیگه رکوع و سجود اختیاری مشکل نداشت. اونی که منشأ میشه رکوع و سجود اختیاری نکنه، این شخصی که آری هست لباس ندارد، منشأ این که به این شخص فاقد ساتر میگن شما ایماعاً نماز بخوان، اشاره کن به رکوع و سجود، رکوع و سجود اختیاری نکن، منشأ اینه که اگر رکوع و سجود اختیاری کنی یبدو ما خلفهما. حالا اگر ما این محظور رو برطرف کردیم، ساتری از خلف قرار دادیم که دوبار را بپوشاند، خب این محظور برطرف میشه و دیگه مانعی از رکوع و سجود اختیاری نخواهیم داشت. و اینم مقتضای قاعده است. رکوع و سجود اختیاری فریضه است، ستر قبول سنته، تو قرآن که نیامده. رکوع و سجود اختیاری ظاهر قرآنه، ارکعوا و سجدوا، ظاهرش رکوع و سجود اختیاری است. ولذا این صحیحه مقتضای قاعده هم میتونه باشه. خب کسی که میتونه سطر دوبر بکنه دیگه مانعی از رکوع و سجود اختیاری نداره، چون محذور و مانع چی بود؟ فیبدو ما خلفهما بود. اون مانع که برطرف شد رکوع و سجود اختیاری ممکن می شود، و وقتی رکوع و سجود اختیاری ممکن می شود یعنی فریضه که در قرآن آمده است ممکن می شود. بله، اگر شما فرض کنید این آقا دوبارش را سد کند، قبولش آشکار می شود. ناظر محترم هم که نیست، در مکان خلوت است، می شود اخلال به سنت. اما رکوع و سجود اختیاری را به جا آورده است که فریضه است، خب این فریضه مقدم میشه، ولذا به نظر ما حق با صاحب عروه است. ظاهر ارکع و سجود رکوع و سجود اختیاری است، ایماء به رکوع و سجود عرفاً رکوع و سجود نیست. اگر کسی رکوع و سجود اختیاری را ترک کند اخلال به فریضه کرده است. رکوع و سجود ایمائی نازل منزله رکوع و سجود اختیاری شده اندل اضطرار. ببینید رکوع و سجود ایمائی بدل تنزیلی رکوع و سجود اختیاری است، اونی که در قرآن آمده رکوع و سجود اختیاری است، ولذا طبق این صحیح زراره ما میتونیم بگیم باید سطر قبول بکند، چون با این کار محذور و مانع از رکوع و سجود اختیاری برطرف میشه. مانع از رکوع و سجود اختیاری بدو ما خلف بود، ولا یرکعان ولا یسجدان فیبدو ما خلفهما، مانع برطرف میشود با سطر دوبر، رکوع و سجود اختیاری ممکن میشود، فوقش سطر قبول مختل میشود، اما رکوع و سجود اختیاری بر سطر قبول مقدم است، چون رکوع و سجود اختیاری فریضه است. وجه قول اول که می گفتن لازم است سطر قبول چیه؟ وجه او رو بگیم. ببینید طبعا باب تزاهم میشه در واجبات ضمنیه، یعنی در اجزا و شرایط مرکب واحد. وجه این که گفته میشه سطر قبول مقدمه، گفتن آقا دوبر که مستور به الیتین هست، مستور خدادادی هست دوبر، پس قبر را سطر کن، ولو ناظر محترم نیست اما در حال نماز هستی سطر کن قبر را، مخصوصا که قبر آشکار است و رو به قبله هم میخواهی بایستی. این در مورد مرد. در مورد زن هم کشف قبر افزع و اشنع هست، اما شما میدانید این مطالب استحسانه، اعتباری نداره. قول به تأخیر وجه فنی داره، اگر نبود اون وجه برای تقدیم سطر دوبر که صاحب عروه مد نظرش هست و توضیح دادیم، مقتضای صناعت تأخیر بود، چون دو تا واجب هست ما عاجزیم از جمع بین اینها میشیم مخیر. مسئله 45، یجوز للعرات از صلات و متفرقین. اگر چند نفر یک کاروان سوار کشتی شدن، کشتی غرق شد، همه لباساشون افتاد دریا، لخت آمدن ساحل، یا در بین راه قطاع و طریق این کاروان رو زدن، همه رو لخت کردن به معنای حقیقی کلمه، چه کنم؟ صاحب عروه فرموده میتونن نماز فرادا بخونن، میتونن نماز جماعت بخونن و مستحب به هم هست نماز جماعت بخونن. اصل این که نماز فرادا جائزه روشنه، مقتضای اطلاقات اینه که نماز فرادا در حق اینها هم جائزه، بلکه در روایت ابوالبختری هست که فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً تَبَاعَدُوا فِي الْمَجَالِسِ ثُمَّ صَلُّوا كَذَلِكَ فرادا. اگر گروهی بودن عریان، از همدیگر فاصله میگیرن، نماز فرادا میخونن. این ظاهرش اینه که وظیفه‌شون نماز فراداست. اگه ما بودیم و این روایت و سندش رو قبول میکردیم، میگفتیم جماعت در حق اینها مشروع نیست. اما غیر از ضعف سند به خاطر ابوالبختری، وهب ابن وهب، اکذب البریه، جمع عرفی داره این روایت با دو تا روایت معتبره که راجع به نماز جماعت این گروه صحبت کرده. یکی صحیحه ابن سنان، سألته عن قوم صلوا جماعتا وهم عرات، قال علیه السلام یتقدمهم الامام برکبته و یصلی بهم جلوسا و هو جالسا. یک گروه بی لباس نماز جماعت میخونن، فرمود امام یه مقدار میاد جلو به اندازه رکبتینش و نمازشون نشسته است. در معتبره اسحاق ابن عمار بیشتر توضیح داده، قلت لابی عبدالله علیه السلام قوم قطع علیهم الطریق و اخذت ثیابهم فبقوا اراتن و حضرت الصلاه کیف یصنعون، قال یتقدمهم امامهم فیجلس و یجلسون خلفه فیومی ایماء. امام ایماء نماز میخونه، هم نشسته هم ایماء، همین که نشسته است با سر اشاره میکنه به رکوع و سجود. اما مأمومین و هم یرکعون و یسجدون خلفه، مأمومین نه، رکوع و سجود اختیاری به جا میآورن در حال جلوس. خب پس معلوم میشه نماز جماعت عرات مشروعه و این منشأ میشه اون روایت ابوالبختری اگر سندش هم تمام بشه، هم کنی برای اینکه اگه میخوان نماز فرادا بخونن از هم فاصله بگیرن، تباعدوا فی المجلس. اگر هم میخوان نماز جماعت بخونن به همین نحوی که در این دو روایت مطرح میشه عمل کنن. خب حالا میرسیم به نماز جماعت. از این دو تا روایت فهمیده میشد نشسته باید نماز بخونن. صاحب عروه فرموده که ما حرفی نداریم، اما باید هم کنیم این دو تا روایت رو بر جایی که ایستاده نماز خوندن در معرض رؤیت ناظر محترم باشه. اگر ظلمات، اصلا چشم چشم رو نمیبینه، چه لزومی داره نشسته نماز بخونه؟ نماز جماعت ایستاده بخونن، امام جلو میره رکوع سجود، اصلا مأمومین چیزی نمیبینن. او باید بگه به حول الله تا اینا بفهمن که برخواسته میخواد قیام کنه، ولی چیزی رو نمیبینن. خب اگر اینجوریه چه لزومی داره نشسته نماز بخونم؟ درسته روایت میگفت یصلی جالسن و هم جلوس یصل، اما انصراف داره این دوتا روایت به اونی که غالب و متعارف است که در معرض رؤیت ناظر محترم هستن. علاوه بر این که در روایت ابن مسکان هم اومده بود اذا کان حیث لا یراه احد فلیصلی قائما. اوریان اگر در معرض رؤیت ناظر محترم نباشه ایستاده باید نماز بخونه. فوقش آخر اینه دیگه، کسی بگه این دوتا روایت معتبر اطلاقش میگه اینا باید نشسته نماز بخونن حتی در این حال که امن از رؤیت هست، ما که ادعای انصراف میکردیم. کسی فوقش به اطلاق داره این دوتا روایت باید نشسته نماز بخونن ولو در این حالی که ظلمت محض. خب این روایت ابن مسکان هم اطلاق داره، میگه اذا کان حیث لا یراه احد فلیصلی قائما ولو در این نماز جماعت. اطلاق این روایت ابن مسکان تعارض میکنه با اطلاق اون دوتا روایت، اگر اطلاق اون دوتا روایت رو بپذیریم بعد از تعارض و تساقط مرجع اطلاقاتی است که میگه که باید نماز را ایستاده خواند. الصحیح یصلی قائما. بله چرا اطلاق نداره؟ رجل اوریان لیس معه صبح اذا کان حیث لا یراه احد فلیصلی قائما. کجا گفت یه نفره؟ رجل اوریان، حالا اگه دو نفر بودن این روایت شامل نمیشه. پس اولا روایت ابن سنان و اسحاق ابن عمار ظاهرش اینه فرضی رو مطرح میکنه که امن از ناظر محترم نباشه، که متعارف هم همینه. در این صورت میگه یصلی جالسا و هم جلوس. بر فرض اطلاقش بگیره فرض امن از رؤیت ناظر محترم رو تعارض میکنه با اطلاق روایت ابن مسکان، بعد از تعارض و تساقط مرجع شرطیت دلیل شرطیت قیام در نماز هست. حالا مطلب دیگر اینه که این روایت اسحاق ابن عمار فرق گذاشت بین مأموم و امام. راجع به امام گفت که باید ایماء کنه به رکوع و سجود و فرضم فرض عدم امن از ناظر محترم ما گفتیم هست. اما راجع به مأموم معتبره اسحاق ابن عمار چی گفت؟ گفت و هم یرکعون و یسجدون خلفه، که البته باید هم کنیم بر اینکه یک صف هستن مأمومین، و الا اگر مأمومین دو صف بودن اون صف دوم که ما خلق الله صف اول رو میبینه که این ظاهرش اینه که به خاطر اینکه دیده نشن امام فرق گذاشت بین مأموم و امام جماعت، پس باید هم کنیم روایت رو بر جایی که یک صف هستن مأمومین یا پشت سر مأمومین یک ناظر محترمی نیست. مأمومین مطمئنن که کسی از پشت سر نگاهشون نمی کنه. خب روایت میگه یرکعون و یسجدون در حال جلوس نماز میخونن ولی رکوع و سجود اختیاری میکنن. این که شهید اول در ذکرا فهموده، آخه بعیده که این مأمومین اگر نماز فرادا میخوندن باید ایما میکردن به رکوع و سجود، حالا که نماز جماعت میخونن رکوع و سجود بکنن، آخه این بعیده. میگیم جناب شهید اول شما دیگه چرا؟ نص خاص داریم معتبره اسحاق ابن عمار. من احتمال میدم ایشون اسحاق ابن عمار رو فتحی میدونست، چون شیخ در احوال اسحاق ابن عمار میگه فتحی و شهید اول از کسانی است که میگه من غیر امامی اثناعشری هر کس روایت نکنه قبول ندارم، و الا خود روایت معتبر است. حالا ما که میگیم اسحاق ابن عمار شیعی اثناعشری بوده، همونطور که آقای زنجانی هم فرمودن، و شیخ اشتباه کرده اسحاق ابن عمار رو با عمار ساباتی اشتباه کرده، او فتحی بوده نه اسحاق ابن عمار. علاوه بر این که خبر موثق به نظر ما اعتبار داره، خبر ثقه ولو امامی اثناعشری نباشه معتبره، وجهی نداره ما به این روایت عمل نکنیم. بله ولا یسجدان ولا یرکعان فعبدو ما خلفهما، اونو میفرمایید؟ خب این تخصیص خورد دیگه، تخصیص خورد به این نماز مأمومین جماعتا. مسئله 46 حالا شما میفرمایید فعبدو ما خلف هما در جایی است که ناظر محترم باشه، ولی اطلاق داره لا یرکعان ولا یسجدان فعبدو ما خلف هما اطلاق داره. حالا ولا یرکعان ولا یسجدان فعبدو ما خلف هما اگر هم بشه بر وجود ناظر محترم که ربطی به بحث نداره، بحث ما در جاییست که این مأمومین امن از ناظر محترم دارن. اگر هم اطلاق داره خب این روایت تخصیصش میزنه، میگه مأمومین اشکال نداره و هم یرکعون و یسجدون. مسئله 46 الاحوت بل الاقوا تأخیر الصلاة عن اول الوقت اذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت. صاحب عروه اول میگه احتیاط، بعد میگه بل الاقوا، اینه اگر شما اول وقت ساتر ندارید ولی احتمال میدید آخر وقت ساتر را تحصیل کنید، باید صبر کنید. اقوا اینه که لازم است انتظار و تأخیر نماز تا آخر وقت. این مسئله دو بعد داره، یه بعد حکم ظاهری داره یه بعد حکم واقعی داره، اینا با هم فرق میکنه. یک بحث اینه که آیا واقعا جایز است مبادرت به نماز به صرف فقد ساتره در اول وقت. بحث دوم اینه اگر واقعا جائز نیست مبادرت به نماز، آیا با استصحاب استقبالی میتونه حکم ظاهری برای خودش درست کنه، استصحاب بکنه من الان عاجزم از ساتر، ان شاء الله تا آخر وقت عاجز خواهم بود از ساتر. موضوع یسلی اوریانن را احراز میکنه به استصحاب، این میشه حکم ظاهری دیگر. آی خویی فرموده من در اون مطلب اول قائلم بدار واقعا جائز نیست، یعنی نماز کسی که اول وقت ساتر نداره ولی آخر وقت ساتر پیدا میکنه، نماز او در اول وقت عریاناً باطله، حکم واقعی اینه. اما به لحاظ مطلب دوم میگم اگر شک داری در ارتفاع عذر استصحاب بکن بقای عجز را تا آخر وقت. اول اذان صبح میبینی لباس نداری، یه لباس بود مشترک اونم کسی دیگر پوشیده و رفته، حالا شاید تا بعد از طلوع آفتابم نیاد، شایدم بیاد. استصحاب میگه شما تا طلوع آفتاب عاجزی است ساتر، بلند شو نمازتو بخون بعدم بگیر بخواب، بعد که خوابیدی نفهمیدی که این رفیق قبل از طلوع آفتاب برگشت و قادر شدی بر لبس ساتر، که هیچ، استصحاب حجته، حکم ظاهری. اگر اتفاقا رفیقت آمد گفت بابا نیم ساعت به طلوع آفتاب اومدم در رو زدم که لباس بهت بدم نماز صبحت رو بخونی، فهمیدی که استصحابت خلاف واقع بوده، باید نمازت رو قضا کنی. حکم واقعی اینه که نماز تو باطل است در فرض ارتفاع عضو در اثناء وقت، اما استصحاب استقبالی میگفت ظاهرا ما میگیم نماز تو صحیحه، مگر کشف خلاف بشه. ممکنه شما بگید خب چرا لاتعاد جاری نکرد آقای خویی؟ چرا در مشابهش لاتعاد جاری کرد، اینجا جاری نکرد؟ مشابهش کجاست؟ کسی که اول وقت لباس پاک نداره، یک لباس نجس داره، احتمال میده تا آخر وقتم لباس پاک گیرش نیاد، آبم که نیست که این لباس نجس رو بشوره. آی خویی فرمود استصحاب استقبالی بکن، تو همین لباس نجس هم اول از اون نماز بخون. نماز که خوندی تموم شد، یهو لباس پاک گیرت اومد، اب نداره، نمازت هم اعاده نداره. چرا؟ برای اینکه لا تعاد و صلاتو الا من خمس. چه کردی مگه شما؟ نماز در لباس نجس خوندی، نماز در لباس نجس که داخل در مستثنیات حدیث لا تعاد نیست، جز اون خمس نیست که از ارکانن، نه رکوع است، نه سجود است، نه وقت است، نه قبله است، نه طهور. طهور ظاهرش طهور از حدث است، این طهور از خبثه. اما در اینجا میگه نه، حدیث لا تعاد جاری نیست. چرا؟ برای اینکه شما نماز که میخونی عریانن رکوع و سجود رو چه کار میکنی؟ رکوع و سجودتو ایمایی به جا میاری، یعنی اخلال میورزی به رکوع و سجود اختیاری. این اخلال به فریضه است، مشمول حدیث لا تعاد نیست. استصحاب استقبالی تا جاری بشه میگه انشاءالله من تا آخر وقت عاجز هستم از ساتر، اکتفا میکنی به این نماز. ولی بعد از کشف خلاف معلوم میشه وظیفه تو انتظار بوده و این که در آخر وقت نماز بخونی با ساتر، وظیفه واقعیت این بوده، باید با رکوع و سجود اختیاری در آخر وقت نماز میخواندی، پس اخلال به فریضه کردی. این ظاهر رکوع و سجود، رکوع و سجود اختیاری است. بله، آی خویی نظرشون اینه، فرمودن اگر کشف خلاف شد باید نماز را اعاده کند. قطعا به نکته اخلال به رکوع و سجود اختیاری است، و الا در بحث نماز در لباس نجس گفتن استصحاب استقبالی بکن، تا آخر وقت عاجزی از لباس پاک نماز بخون. بعد از نماز کشف خلاف هم شد، فهمیدی میتونی در آخر وقت نماز در لباس پاک بخونی، اعاده نداره این نماز لحدیث لا تعاد. جواز بدار حکم واقعی بود؟ خب اگه استصحاب نداشتی رجاءً میتونستی بخونی، و این نمیتونستی بعدش بخوابی، تا آخر وقت باید منتظر میموندی که رفیقت مبادا بیاد قبل از طلوع آفتاب. اما استصحاب استقبالی خواب صبح بعد از نماز رو ازت نگرفت، گفت برو اعتماد به استصحاب کن، بگیر بخواب. بعدم نفهمیدی، الحمدلله استصحاب حجته. اگه اتفاقا کشف خلاف شد، اون وقت باید نمازت رو اعاده کنی. راجع به مطلب اول به نظر ما حق با صاحب عروه و آی خوئیه. واقعا دلیل من لم یجد ساتر یسلی عریانا انصراف داره به کسی که لا یجد ساتر للواجب. واجب چیه؟ واجب صرف الوجود نمازه در داخل وقته. بدل اضطراری انصراف دارد نسبت به اینکه کسی عاجز باشد از صرف الوجود واجب اختیاری. و الا اذا قمتم الى الصلاه فلم تجدوا ماء فتيمموا. اول از آن آب ندارم، میتونم تیمم کنم؟ نه، چون انصراف داره. فلم تجدوا ماء که بدل اضطراری است، جعلش و تشریعش در حق کسی است که قادر بر صرف الوجود واجب اختیاری تا آخر وقت نباشد. المریض یصلی جالسا. ظاهرش این نیست که شما اول وقت فرض کنید یه آقای مریضه، آمپول زده، تا یه ساعت دیگه مثل جوون سر حال میشه، بگیم حالا که مریضی، حالا که توان نداری بیستی، المریض و سلی جالسن. نه آقا، انصراف المریض و سلی جالسن یعنی من لا یقدرو لمرضهی علی الصلاة قائما فی تمام الوقت. چرا اگر بدون زوال عذر میشه باید صبر کنه؟ به خاطر همین که انصراف داره. دلیل بدل اضطراری به فرض عجز مستوعب، نکتش همینه دیگه. ولذا انصاف اینه که حکم واقعی روشنه، وجوب تأخیر نماز است تا آخر وقت برای کسی که تا آخر وقت قادر بر ساتر خواهد بود. اما مطلب دوم، مطلب مهمی است. برخی از بزرگان اشکال کردن به این استصحاب استقبالی که آقای خویی اجرا میکنه. اشکال ها متعدده. یک اشکال، اشکالی است که برخی مثل آقای زنجانی دارن، میگن دلیل استصحاب اصلا استصحاب استقبالی رو نمیگیره. دلیل استصحاب ناظر به استصحاب فعلیه که من یقین سابق دارم و شک فعلی، یعنی متعقنم سابق است، مشکوکم بالفعل. قبلا وضو داشتم شک دارم، الان وضو دارم یا نه. انک کنت علی یقین من ذلک فشککت ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. اما این که من الان متعقنم بالفعل است، مشکوکم لاحق است، اطلاق نداره ادله استصحاب. خب این اشکال به نظر ما قابل جوابه. لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، ظاهرش اینه که جنس یقین با جنس شک نباید نقض بشه، اطلاق داره. بله، مورد صحیحه زراره استصحاب استقبالی نیست، ولیکن چرا اطلاق اون تعلیل نگیرتش؟ صحیحه زراره دوم مخصوصا سوال میکنه که من نماز خوندم، بعد دیدم لباسم نجسه، حضرت فرمون نمازت عاده نداره. زراره میگه ولمه؟ امام میفرمون لعنک کنت علی یقین من طهارتی که فشکک. بله، این موردش استصحاب استقبالی نیست. ولی بعد میفرمون ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. اون کبراست، اون که الف لام عهد نیست که لا ینبغی لک ان تنقض هذا الیقین، والا بعد از مورد استصحاب طهارت به جاهای دیگر تعدی نمی کردیم. ظاهرش لام جنسه، جنس یقین با جنس شک نباید نقض بشه. مطلقه ولو یقینه، به یک امر فعلی با شک در بقای آن در آینده نباید نقض بشه اگه اثر داشته باشه مثل مانعنفی. نقض شده که صاحب جواهرم استصحاب استقبالی رو یک جا مطرح کرده و رد کرده. خب الاشکال هو الاشکال، ما میگیم به قول آقای خویی چرا دلیل استصحاب اطلاق نداره نسبت به استصحاب استقبالی. اشکال دوم مهمتره. اشکال دوم اینه که یک وقت استصحاب استقبالی جاری میکنیم، مثلا زنی اول اذان صبح در ماه رمضان پاکه، شک میکنه که حائض خواهد شد یا نه در اثناء روز، استصحاب استقبالی میکنه که من تا شب حیض نخواهم شد، اثرش وجوب صومه، اثرش وجوب صومه دیگه، استصحاب میگه طاهر است تا آخر روز پس واجب است روزه بگیرد. اما یک وقت میخواییم با این استصحاب استقبالی موضوع واجب اضطراری رو درست کنیم، باید ببینیم موضوع واجب اضطراری چیه. همین بحث خودمون، شارع یک واجب اختیاری داره، من یتمکنو من الصلاة مع الساتر بین الطلوعین وجب علیه ذلک، این واجب اختیاری است. کسی که متمکن است از نماز صبح با ساتر بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب واجب است برش این نماز، این دلیل واجب اختیاری. دلیل واجب اضطراری میگه من عجز عن ذلک فلیصلی عریانا. خب من عجز عن ذلک ظاهر چیه؟ یعنی کسی که نسبت به نماز اختیاری بین الطلوعین عاجزه، او وظیفش نماز عریانه. ما یک سوال از شما میکنیم، شما اگر میدونستید که قبل از طلوع آفتاب رفیقتون میاد و اون ساتر رو میاره براتون ولی هنوز نیاورده، هنوز اذان صبح گفتن ساتر ندارید، ازتون اگه میپرسیدن میگفتن آقا شما نسبت به نماز با ساتر بین الطلوعین قدرت داری؟ تمکن داری؟ چی میگفتید؟ میگفتید بله که دارم، متمکن از یک فرد در آخر وقت از یک طبیعت، متمکن از صرف وجود طبیعت هست. بذارید یه مثال عرفی بزنم، مولا گفته کسی که میتونه روزه، کسی که میتونه نون بخره برای صبحونه مهمون باید بره نون بخره، شب همه نونوایا بسته است. یک سوال از شما میکنن، میگن آقا شما نسبت به خرید نان برای مهمان در صبحانه فردا شما توانایی داری یا نداری؟ شما توانایی داری نسبت به خرید نان فردا توانایی داری یا نه؟ الانو حساب نمی کنی که الان مغازه ها بسته است، حساب میکنی فردا مغازه ها باز میشه، اون موقع میتونی بری نون بخری. ولذا همون شبش هم میگی من نسبت به خرید نان در فردا توانایی دارم. ما سوالمون اینجا همینه، این آقایی که ولو اول وقت ساتر نداره اما آخر وقت ساتر گیرش میاد فی علم الله، از اول وقتم حق ندارد بگوید من نسبت به نماز با ساتر بین طلوعین که صرف الوجود نماز واجب هست نسبت به آن عاجزم. نخیر، تو قادری، چون قادر بر یک فرد از آن ولو در آخر وقت هستی. پس این استصحاب شما حالت سابقه متعقنه نداره. اشکال کار کجاست؟ مرحوم آقای خویی زمان را، اون زمان را، بین طلوعین را از قید واجب حذف کرده، آورده قید عجز قرار داده، گفته من عجز عن الصلاة الاختیاریه عجزا مستمرا الى آخر الوقت، یعنی زمان را برده قید عجز گرفته نه قید متعلق. حرفش درست میشه. اول اذان به شما بگن شما الان قادری نماز با ساتر بخونی؟ میگی نه. ببینید چقدر فرق کرد. اگه از شما بپرسن شما نسبت به نماز با ساتر بین طلوعین، این بین طلوعین قید نماز قرار بدن، شما نسبت به نماز با ساتر بین طلوعین توانایی داری یا نه؟ شما نمیتونی بگی توانایی ندارم، چون میدونی آخر وقت ساتر گیرت میاد. اما اگر بین طلوعین رو حذف کنن از قید متعلق، بیان بگن شما الان قادر بر نماز با ساتر هستی؟ قطعا خواهی گفت نه خیر نیستم. آی خوی اینو، این دومی رو انتخاب کرده، فرموده موضوع صلات عریانن اینه من عجز عن الصلاة مع الساتر عجزا مستمرا الى آخر الوقت. فرموده خب عجز الان که محرز بالوجدان، استمرار عجزم تا آخر وقت با استصحاب اثبات میشه. اما اشکال ما اینه آقا، نمیگم ظاهر دلیل اینه که قید زمان بین طلوعین قید متعلق، قید اون فعل، قید اون نمازه. لااقل احتمالش که هست، یعنی احتمال این هست که شارع گفته آقایی که میتونی نماز با ساتر بخونی قبل از طلوع آفتاب، آقایی که نماز با ساتر قبل از طلوع آفتاب رو تمکن داری بر تو واجب نماز با ساتر، آقایی که نسبت به نماز با ساتر قبل از طلوع آفتاب تمکن نداری بر تو واجب نماز عریانن. احتمال داره که شارع اینجوری گفته باشه که قید قبل از طلوع آفتاب قید فعل باشه، یعنی نماز با ساتر بین طلوعه، نماز با ساتر تا طلوع آفتاب. خب اگر از شما بپرسن شما نسبت به نماز با ساتر تا قبل از طلوع آفتاب عاجز هستی یا نه؟ میگی نه خیر عاجز نیستم. مثل اون کسی که شب نمیتونه بره نونوایی نون بخره، ولی نسبت به نان خریدن فردا، فردا قید نان خریدنه، نسبت به نان خریدن فردا همون شب گذشتم میگه من قادرم، من قادرم بر نان خریدن فردا. اما اگر فردا رو حذف کنید از نان خریدن، بله میگه الان من عاجزم از نان خریدن، فردا رو قید نان خریدن نرید، میگه من الان عاجزم از نان خریدن. استصحاب میگه تا فردا هم از نان خریدن عاجز خواهم بود. اشکال به مرحوم آقای خویی اینه که وقت را که قید متعلق هست در واجب اختیاری، اینو در واجب اضطراری قید متعلق بودنش رو نادیده گرفته، آمده گفته کسی که تا آخر وقت عاجز است، تا آخر وقت رو قید عجز گرفته، تا آخر وقت عاجز است از نماز با ساتر. بعد گفته الان که عاجزم از نماز با ساتر، استثاب میگه تا آخر وقتم عاجزم، فثبت مشروعیت و صلات عریانن. ولی این اول کلامه، شاید قید متعلق باشه این تا آخر وقت صرف الوجود. و اگر از شما بپرسن شمایی که فی علم الله قبل از طلوع آفتاب ساتر پیدا میکنی، صحیح از اول وقت بگی من نسبت به نماز صبح با ساتر بین طلوعین عاجزم؟ قطعا عرف میگه صحیح نیست، چون قدرت بر فرد آخر وقت یعنی قدرت بر صرف الوجود واجب، و نمیتونی شما با استصحاب اثبات کنی عاجز از صرف الوجودی. و لذا همونطور که آیه سیستانی هم دارن و ظاهرن مشهور هم همینو میگن، در فرض احتمال ارتفاع عضو ظاهرن هم مجزی نیست نماز با ساتر، رجاءن میتونه بخونه ولی باید حواسش باشه تا آخر وقت فحص بکنه. این هم راجع به این مسئله کلام واقع میشه در مسئله بعد انشالله، مسئله 47 فردا.